ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکسد هستم کنار شما در این روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 1392 خورشیدی، برابر با 11 روز از ماه دسامبر سال 2013 میلادی. در ادامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردند و جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا این امکان رو فراهم کرده باشد که تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید. از همکارم حمید فاطمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای این ساعت رو بر عهده دارد. حمید جان شامگاه خوش و به استودیوی خبر مثل همیشه خوش آمدید.
با درود جان عزیز و با سلام به هر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفت دو کشور در زمینه ساخت نیروگاه‌های دیگر هسته‌ای در ایران به توافق و اقدامات اجرایی بسیار نزدیک شدند. ظریف با تشکر از نقش روسیه به عنوان یکی از اعضای مهم 5+1 و با تقدیر از نقش روسیه در جلوگیری از حمله نظامی به سوریه ابراز امیدواری کرد که سفر لاوروف به تهران آغاز دیگری برای گسترش باز هم بیشتر روابط دو کشور باشد. ظریف همچنین گفت ایران کماکان بر اجرای توافقات گذشته با روسیه در مورد سامانه ضد هوایی S-300 اصرار دارد. وزیر خارجه روسیه در این کنفرانس خبری گفت کشورش بر اجرای دقیق توافق ژنو از سوی همه طرف‌ها تأکید دارد و برای رسیدن به یک توافق نهایی و پایان یافتن مناقشه هسته‌ای ایران خواهد کوشید. اوضاع سوریه نیز در گفتگوهای وزیران خارجه ایران و روسیه بررسی شد. لاوروف سه شنبه شب وارد تهران شده بود. مذاکرات کارشناسی و فنی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه امروز به مدت 5 ساعت در وین ادامه یافته بود، پایان یافت و اعلام شد که دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس اول بهمن در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس و رئیس هیئت ایرانی این مذاکرات را ثمربخش توصیف کرد و گفت در این نشست پیشرفت‌هایی که در اجرای سند موسوم به چارچوب همکاری به دست آمده است مرور شد و مباحث درباره اقدامات گام دوم این سند نیز مطرح شد. به گفته وی تاریخ بازدید بازرسان آژانس از معدن اورانیوم گچین بعداً تعیین خواهد شد. از سوی دیگر مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 در ساعت 16 امروز به وقت محلی در وین آغاز شد. مجله آمریکایی تایم پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان را به عنوان شخصیت سال 2013 انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نانسی گیبز سردبیر مجله تایم گفت پاپ فرانسیس در مدتی کوتاه به طور خارق العاده درک از کلیسا را در جهان تغییر داد. نام حسن روحانی، باراک اوباما و بشار اسد، رؤسای جمهوری ایران، آمریکا و سوریه نیز در فهرست شخصیت‌های سال مجله تایم جای داشت. و به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، پلیس ضد شورش اوکراین میدان استقلال این شهر را که محل تجمع معترضین به دولت است، ترک کرده و معترضین اکنون آزادانه می‌توانند در مرکز شهر رفت و آمد کنند. دیشب پلیس ضد شورش برای متفرق کردن تحصن کنندگان به خشونت متوسل شد. اعتراض های ضد دولتی در اوکراین در اوایل آذر ماه در پی آن آغاز شد که رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد. جان عزیز،
متشکرم حمید فاطمی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همکارم هانا کاویانی گزارشی دارد از یک سو درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با کارشناسان گروه موسوم به 5+1 در شهر وین و سوی دیگر گفتگوهای هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در همین شهر. و جمشید زند همکار دیگرم گزارشی تهیه کرده است درباره سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تهران و دیدار او با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش. در ایران بحث درباره دریافت هدیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی همچنان ادامه دارد. همکارم بابک غفوری آذر به همین موضوع می‌پردازد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله اگر با ما بمانید مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر را هم خواهید شنید، کاری از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. شهر وین چند روزی است که میزبان مذاکرات اتمی با ایران است. این مذاکرات از یک سو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی انجام می شود و سوی دیگر از روز چهارشنبه امروز ایران دور تازه ای از گفتگوها با آژانس بین المللی انرژی اتمی را آغاز کرده است. هانا کاویانی.
بامداد چهارشنبه نمایندگان ایران بر سر میز گفتگو با نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی نشستند. دیداری که نتیجه آن به گزارش خبرگزاری رویترز انتشار بیانیه مشترک در بعد از ظهر چهارشنبه بود. طرفین گفتند دیداری مفید داشته و قرار شده است در روز 21 ژانویه اول بهمن ماه در تهران گفتگوها را از سر گیرند. پیش از این دیدار رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته بود دیدار روز چهارشنبه در وین برای صحبت درباره ادامه اجرای توافق با آژانس و همچنین مذاکره درباره قدم‌های آینده است. ایران آژانس ماه گذشته میلادی توافقی را در تهران امضا کردند. توافقی 6 ماده‌ای که تاکنون یکی از مفاد آن به اجرا درآمده است. بازدید بازرسان آژانس از کارخانه تولید آب سنگین عراق. مقام‌های ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که قرار است در نشست‌هایشان با آژانس درباره زمان‌بندی بازدید از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس گفتگو کنند. بازدید از این معدن نیز از جمله موارد توافق تهران است. حال پس از دیدار روز چهارشنبه با آژانس اعلام شده است که بازدید از معدن گچین و اجرای سایر موارد این توافق تا 11 فوریه 22 بهمن ماه انجام خواهد شد و در گفتگوهای آینده تهران بنابر گفته معاون دبیر کل آژانس قرار است درباره بسته تازه‌ای از توافق و همکاری ایران آژانس صحبت شود. سکات لوکاس تحلیلگر مسائل ایران در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا درباره این دیدارهای ایران آژانس به رادیو فردا میگوید
به نظر میآید که ما وارد یک سری توافق نظاممند بین تهران و آژانس شده ایم که در تئوری میتواند به اجرای پروتکل الحاقی بیانجامد. در نتیجه در مجموع شاهد پیشرفت هستیم.
اما گفتگوهای ایران آژانس یک بخش از گفتگوهای ایران بر سر برنامه اتمیش است. تهران بیش از یک دهه است که به طور جداگانه ابتدا با 3 کشور اروپایی و هم اکنون با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان یا همان گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمیش گفتگو می کند. گفتگوهایی که از 3 آذر ماه امسال و پس از دستیابی به توافق اولیه در ژنو وارد مرحله تازه‌ای شده است. حال از روز دوشنبه کارشناسان فنی ایران و 6 کشور در حال مذاکره درباره سازوکار اجرای توافق ژنو هستند. توافقی که از آن با عنوان برنامه اقدام مشترک یاد می‌شود. محدوده زمانی 6 ماهه دارد و این توافق قرار است پیش زمینه برای یک توافق جامع باشد. جامع به این معنا که ایران با اعتماد سازی و اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش این برنامه را در سطح محدود ادامه دهد و جامعه جهانی دست به رفع تحریم‌ها علیه ایران بزند. جزئیاتی از دیدارهای ایران و 5 به علاوه 1 در وین منتشر نشده، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام مسئول گزارش داده که مذاکرات در حالی روز چهارشنبه و شاید پنج شنبه ادامه خواهد یافت که تا روز روز چهارشنبه طرفین 10 ساعت گفتگو کرده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در این باره گفته است که تاریخ آغاز به کار گام اول و اقداماتی که هر دو طرف باید انجام بدهند و مکانیزم ها و سازوکارهای اجرایی توافق در این نشست مشخص و اعلام خواهد شد. این مذاکره کننده ایرانی که در حاشیه دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه در تهران سخن میگفت افزوده است که مبنای توافق ژنو این است که تحریم تازه علیه ایران تصویب نشود و در صورت تصویب چنین اقدامی روند توافق را متوقف خواهد کرد. پیشتر محمد جواد ظریف نیز تصویب تحریم تازه علیه ایران را برابر با مرگ توافق خوانده بود. در همین باره عصر سه‌شنبه به وقت محلی جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشستی با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کرد و از قانونگذاران آمریکایی خواست تا به توافق فرصت داده و دور تازه‌ای از تحریم‌ها را تصویب نکنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رو ادامه می دیم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه شامگاه روز سه‌شنبه برای یک دیدار رسمی وارد تهران شد و صبح امروز نخستین دیدارش را با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف برگزار کرد. سپس وزرای خارجه دو کشور در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه روسیه و ایران، سرگئی لاوروف به بخش‌هایی از مذاکراتش با محمد جواد ظریف اشاره کرد و گفت دو طرف درباره نتایج نشست ژنو و توافق بر سر حل مسئله هسته‌ای ایران به صورت قدم به قدم و با تفاهم طرفین صحبت کردند. او گفت هدف از این کار به رسمیت شناختن حق ایران برای گسترش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله حق غنی‌سازی اورانیوم برای مقاصد صلح‌آمیز است. آقای لاوروف با تأکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران باید تحت کنترل کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد گفت پیشرفت‌هایی در مناسبات آژانس و ایران دیده می‌شود. محمد جواد ظریف هم در کنفرانس خبری چهارشنبه گفت در چند ماه گذشته دو طرف درباره گسترش همکاری‌ها بین ایران و روسیه در زمینه ساخت راکتور و نیروگاه هسته‌ای گفتگوهای خوبی انجام دادند و در برخی موارد به رسیدن به توافق بسیار نزدیک شدند. آقای ظریف همچنین گفت که ایران بر اجرای توافق‌های گذشته برای خرید سیستم دفاع ضد موشکی S-300 از روسیه اصرار دارد و گفتگوها درباره این موضوع ادامه خواهد یافت. روسیه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از ارسال سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به ایران خودداری کرده و ایران هم موضوع را به دادگاه بین‌المللی ارجاع کرده است، ولی از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی گفتگوها در این باره از سر گرفته شده. موضوع دیگری که در نشست وزرای خارجه ایران و روسیه مطرح شد کنفرانس صلح سوریه معروف به ژنو 2 بود که به گفته آقای لاوروف با حمایت جامعه جهانی روبرو شده و شورای امنیت سازمان ملل هم به اتفاق آرا قطعنامه‌ای در این باره صادر کرده است. لاوروف بار دیگر تأکید کرد که تاریخ برگزاری کنفرانس ژنو 2 اعلام شده و هر گونه تلاشی برای جلوگیری از برگزاری آن نقض آشکار اراده جامعه جهانی است. برگزاری کنفرانسی بین‌المللی برای حل بحران سیاسی سوریه به ابتکار روسیه و آمریکا شکل گرفت، ولی دومین کنفرانس تاکنون به دلیل مخالفت طرفین درگیر در سوریه و کشورهای حامی آنها چندین بار به تأخیر افتاده است. روسیه بر شرکت ایران در این کنفرانس اصرار می‌ورزد، ولی واشنگتن تاکنون از پذیرش این خواسته مسکو خودداری کرده است. چندی پیش هم محمد جواد ظریف گفت که ایران آماده است بدون هیچ پیش شرطی در کنفرانس ژنو 2 شرکت کند. در نشست روز چهارشنبه وزرای خارجه روسیه و ایران در تهران در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، موضوع امنیت افغانستان، مسائل مربوط به دریای خزر و افزایش فعالیت کمیسیون مشترک ایران و روسیه نیز مذاکراتی صورت گرفت.
جمشید زند گزارش می‌داد. در اینجا نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، با هم گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، ملت میگویند ما گرسنه‌ایم، انرژی هستی نمیخواهیم. شما میگویید نه، ملت انرژی هستی میخواهند. ملت میگویند موسوی و کروبی باید آزاد شوند. شما میگویید نه، ملت نمیخواهند اینها آزاد شوند. معلوم جنگ شما با ملت، نه با آمریکا و اسرائیل، و معلوم میشه دشمن ملت ایران شما هستید، نه آمریکا و اسرائیل.
ما دیروز بدرقه رهبری رو دیدیم که دنیا به اون افتخار کرد. متاسفانه ما هم رهبر داریم، رهبری که طی این 30 سال خیلی چیزها رو دیده و دم بر نیاورده. هر سال آقای احمدی نژاد و تمام دست‌اندرکنانش این مملکت رو شخ دادن و الان با فاجعه های ما داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم که دنیا داره می‌بینه. فقر، فساد، فحشا، تمام دزدی‌ها، این نمایندگانی که خیانت به این ملت کردن طی این سالها. اگر اسلام اینه، ما این اسلام رو نمی‌خوایم. ما ایرانی هستیم.
خواستم بگم که تو کشور جهان چقدر آزادی وجود داره، تو ایران هیچ آزادی وجود نداره. مثلا الان تو اوکراین ما میبینیم که فقط به خاطر اینکه یک اشتباه ریاست جمهوری کرده، همه مردم میلیون ها نفر ریختن تو خیابان، ارگان ها رو تصرف کردن، همه جور تظاهرات کردن و اعلام نظر کردن، اعلام موجودیت کردن، ولی در ایران هیچ کس نمیتونه نظری بده. این چرا اینطور باشه؟ این مردمی بودن که روزی انقلاب کردن، همون مردم باعث شدن که بیان تو خونه ها و تکون نخورن از سر جاشون. این چه مملکتیه؟
در سازمان تامین اجتماعی مبالغ هنگفتی به وسیله سعید مرتضوی ریکومل شده است. سعید مرتضوی همون کسی که تعداد زیادی از آزادی خواهان من جمله زهرا کاظمی و چند نفر در زندان کهلیزک در قتل اونها نقش مهمی ایفا کرده است. به خاطر این خدمات از حمایت مقام معظم رهبری برخوردار است. در این حیف و میل نیز مانند موارد سابق مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد. با تشکر از ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. در ایران بحث درباره دریافت مبالغی در قالب هدیه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اظهارات تعدادی از چهرهای شاخص و شناخته شده مجلس ادامه پیدا کرد. از جمله احمد توکلی نماینده تهران دریافت هدیه توسط نمایندگان از سازمان تامین اجتماعی را غیر قانونی و سزاوار مجازات دانست. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
احمد توکلی میگوید باید طبق قانون با نمایندگان دریافت کننده هدیه از سازمان تامین اجتماعی برخورد شود. به گفته آقای توکلی حتی اگر نمایندگانی از هدایای دریافت شده استفاده شخصی نکرده باشند و آن را میان مردم توزیع کرده باشند، این کار میتواند نوعی یارگیری برای انتخابات بعدی تلقی شود که به مفهوم بی‌عدالتی در انتخابات است. مبالغی که آقای توکلی میگوید به خاطر دریافتش باید با نمایندگان برخورد شود به هدایایی مربوط می شود که به تازگی سعید مرتضوی در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس گفته به برخی از نمایندگان داده است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ایران در تشریح اهدای چنین مبالغی به نمایندگان مجلس میگوید
پس از اینکه آقای مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نوعی اتهامات زیادی به ایشون منتسب شده بود، ایشون با انتشار این نامه شاید سعی کردن که مجلس را در موضع دفاع قرار بدن، چرا که در گزارش مجلس اعلام شده بود که 37 نفر از نمایندگان دریافت‌هایی را از آقای مرتضوی داشتن، ولی آقای مرتضوی اعلام کردن که 143 نفر از نمایندگان دریافت داشتن. در یک نامه دیگری عنوان 75 نفر از نمایندگان را مطرح کردند و همچنین 67 نفر دیگر از نمایندگان که جمع این تعداد در واقع 285 نفر از نمایندگان مجلس میشه. این نامه آقای مرتضوی تلویحا میخواد بگه که تمامی نمایندگان مجلس از آقای مرتضوی مبالغی رو دریافت کردن.
اما در حالی احمد توکلی از لزوم برخورد با نمایندگان دریافت کننده نامه صحبت می کند که محمد رضا باهنر نایب رئیس و حمید رسایی از نمایندگان تندروی مخالف دولت هدیه گرفتن توسط نمایندگان مجلس را امری عادی و متداول می دانند. آقای رسایی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس در انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در طرح موضوع دریافت هدیه از سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام رسانه‌ها را جفسازی و ظلم به نظام و خدمتگزارانش دانست و گفت دریافت هدیه در همه دوره‌های مجلس رواج داشته است. محمد رضا باهنر هم که ریاست جلسه را بر عهده داشت با تایید اظهارات آقای رسایی گفت این اقدام در همه ادوار مجلس اتفاق افتاده و گاهی رئیس مجلس هم مبلغ به گفته او ناچیزی را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد. احسان مهرابی درباره سوابق دریافت پول از سوی نمایندگان مجلس چنین میگوید:
به هر حال اون چیزی که روشن هست، یک رویه‌ای وجود داره که به هر حال برخی از نمایندگان مجلس از دستگاه‌های اجرایی و مسئولین اونها مبالغی را دریافت میکنن، ولی خب عنوان این مبالغ به این شکل میشه که اونها اعلام میکنن که ما این مبالغ را جهت استفاده خودمون دریافت نکردیم و در واقع اونها را برای افرادی که به نوعی در حوزه انتخابی ما نیازمند هستن و یا صرف کارهایی در حوزه انتخابی ما میکنیم که برای رسیدگی به امور مردم هست. این اصل موضوع دریافت پول توسط نمایندگان از دستگاه اجرایی موضوعیه که از گذشته سابقه داشته و احتمال قوی بخشی از ادعاهای آقای مرتضوی صحیح است درباره اینکه نمایندگان مجلس پول دریافت کردند.
با وجود دفاع برخی نمایندگان مجلس از دریافت هدایای نقدی، احمد توکلی میگوید نمایندگان دریافت کننده هدیه باید خود را به کمیسیون نظارت مجلس معرفی کنند و اگر به گفته او چنین نکنند، هویت آنها در بازپرسی قضایی فاش خواهد شد. او گفته سعید مرتضوی با چنین اقداماتش تعداد زیادی از مسئولان حکومتی را آلوده کرده است. پیشتر هیئت رئیسه مجلس گفته بود گزارش تخلفات روی داده در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را به قوه قضاییه ارجاع داده است و بر این اساس حالا باید منتظر اقدامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در واکنش به این گزارش بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون هر گونه مسئول محصول فرهنگی در ایران پیش از عرضه به بازار نیاز به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیروز در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت دولت بر حوزه فرهنگ را مسئولیتی شرعی و قانونی خواند و وجود آن را برای حوزه فرهنگ الزامی دانست. همکارم سمیرا قرائی در همین زمینه با حسین غازیان جامعه شناس گفتگو می کند.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه‌شنبه 19 آذر ماه در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی به موضوع اهمیت و جایگاه فرهنگ در جامعه اسلامی پرداخت. خامنه‌ای رؤسای هر سه قوه را سه شخصیت دردمند عرصه فرهنگ معرفی کرد و گفت که به همین خاطر از این افراد انتظار می‌رود تا تلاش بیشتری برای برجسته‌سازی موضوع فرهنگ در جامعه و رساندن آن به جایگاه واقعیش کنند. یکی از نقاط سخنرانی خامنه‌ای تایید او بر نظارت دولتی بر امور فرهنگی است. بنا به گفته‌های رهبر ایران، کندن علف‌های هرز در یک بوستان به معنای رشد گل‌ها و استفاده طبیعی آنها از آب و نور و هواست و به همین ترتیب نظارت دولتی بر کار هنری می‌تواند باعث بهتر شدن امور فرهنگی شود. این سخنان نخستین واکنش‌های رهبر ایران به مقوله فرهنگ پس از روی کار آمدن دولت جدید و انتخاب علی جنتی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. جنتی اندکی پس از کسب رأی اعتماد در مرداد ماه سال جاری و در نخستین گفتگوی تفصیلی خود از حذف ممیزی قبل از نشر در حوزه کتاب گفته بود. هرچند بعدتر در جواب خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران آن را به طور کل رد کرد.
کی گفتی ممیز نشه؟
حذف شده.
آی جان. هیچ وقت حذف نشده. ما بارها گفتیم ممیزی یک به حساب اصل حاکمیتی است، به عهده دولت هم هست. اون بحثی که در ابتدا مطرح شد این بود که ما ممیزی قبل از چاپ رو حذف بکنیم که خب دیدگاه ها و اظهار نظرهای مختلفی که از طرف ناشران و نویسندگان و دیگران شد، حالا به مقداری به ما کمک کرد برای اینکه به هر حال اون ممیزی قبل از چاپ رو کلن نمیتوانیم حذف بکنیم.
مسئله حذف ممیزی قبل از نشر و سپردن کلیه مسئولیت نشر به ناشر از زمانی که بهمن دوری، معاونت فرهنگی سید محمد حسینی، وزیر اسبق ارشاد و فرهنگ اسلامی رو بر عهده داشت مطرح شد و در نهایت با سخنان جنتی درباره حذف این ممیزی به اوج خود رسید. جنتی بعدتر گفت که ناشران به این پیشنهاد واکنش منفی نشان دادند و گفتند که نمیتوانند آن را بپذیرند و در نتیجه این موضوع منتفی است. اما در فضای پس از انتخابات تعدادی از نویسندگان و مترجمان همچون عباس مخبر، احمد پوری، محمود حسینی‌زاد، مدیا کاشیگر و عده دیگر فرصت را غنیمت شمرده و در نامه خطاب به جنتی از او خواستند تا مسئولیت محتوای کتاب‌ها را به خود نویسندگان و مترجمان بسپارند، اتفاقی که تا به امروز غیرعملی بوده و با توجه به تاکیدات رهبر ایران بر وجود نظارت دولتی در آینده نیز عملی به نظر نمی آید. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم کشور آمریکا، در این باره می گوید
عملی بودنش که فکر کنم عملی اگر دولت بخواد، ولی امیدوارم ناشرها هیچ وقت زیر بار چنین خواسته دولت نرن. حقیقتش دولت در تمام این سالها یکی از سیاستهاش این بوده که هزینه اعمال سیاستهاش رو از دوش خودش برداره، بندازه رو دوش نهادهای دیگر تو جامعه مدنی. این ماجرا تو حوزه نشر هم میتونه اتفاق بیفته وقتی که بخواد دولت برداره و وظیفه خودش رو دودوش ناشران بذاره، و چون ناشران سرمایه به میدان آوردن و دارن کار اقتصادی میکنن، ناچار ناگزیرن حتی از دولت سختگیرتر باشن، چون سرمایهشون در خطره به این ترتیب، و بنابراین دولت بدون که هزینه پرداخت کنه با سود بیشتری کار سانسور رو به دست جامعه مدنی میسپاره و خودش باعث میشه جامعه مدنی خودش رو به قتل برسونه.
خامنه این نظارت بر کار فرهنگ را مسئولیت شرعی و قانونی نهادهای دولتی دانسته و دادن آزادی‌های فرهنگی آنگونه که در غرب رایج است را تنها عاملی برای تشدید تهاجم فرهنگی میداند. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که در آن هر گونه کالای فرهنگی برای پخش، عرضه و نمایش در بازار و رسیدن به دست مخاطب نیازمند کسب اجازه از نهادی وابسته به دولت است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در اینجا نوبت میرسه به شما ورزش دوستان، شنونده ورزش دوست رادیو فردا، همکارم فریبرز غریب.
در تازه ترین رده بندی تیم‌های فوتسال جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، تیم ملی فوتبال سالونی ایران با صعود یک پله‌ای جای آرژانتین را در رتبه ششم تصاحب کرد. در این رنکینگ فوتسال اسپانیا در صدر جهان ایستاده و برزیل، ایتالیا، روسیه و پرتغال در رتبه‌های دوم تا پنجم هستند. ایران ششم است و آرژانتین، اوکراین، پاراگوئه و ژاپن پایین‌تر از ایران در ردیف‌های هفتم تا دهم قرار گرفتند. هفته 18 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس طی روزهای پنج شنبه تا شنبه برگزار می شود. طبق برنامه فردا دو دیدار سایپا با استقلال خوزستان و سپاهان با گسترش فولاد تبریز در برنامه است. روز جمعه هم چند بازی مهم تراکتورسازی با زوباهن، فولاد خوزستان با سبا و مس کرمان با پرسپولیس انجام می شود و در آخرین دیدار هفته 18 روز شنبه استقلال در تهران از فجر سپاسی شیراز پذیرایی می کند. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران برای شرکت در سومین دوره جام جهانی کوچک فردا پنج شنبه راهی اسپانیا می شود. تیم فوتسال زنان ایران در گروه دوم این بازی‌ها با برزیل، روسیه، مالزی و اوکراین هم گروه است. در گروه اول هم پرتغال، کاستاریکا، ژاپن و اسپانیای میزبان قرار دارند. رقابت‌های فوتسال زنان جام جهانی کوچک از روز شنبه آینده 23 آذر در شهر مادرید آغاز می‌شود و تیم زنان ایران در اولین گام به مصاف تیم مالزی می‌رود. و مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه از 4 گروه دوم به پایان میرسد. در گروه ای چلسی صعود کرده میزبان استوا بوخارست رومانی بدون امید است، اما شالکه و بازل در یک نبرد سخت در آلمان تکلیف دومین تیم صعود کننده را روشن می کنند. در گروه F سه تیم آرسنال، بورسیا دورتموند و ناپولی شانس صعود دارند. توپچی های آرسنال میهمان ناپولی هستند و دورتموند هم در خانه تیم تای جدولی المپیک مارسی به میدان می رود. در گروه G اتلتیکو مادرید که بارش را برای صعود بسته میزبان پورتوست و زنیت سن پترزبورگ میهمان آستوریا وین. و در گروه H بارسلونا بخت اول صعود در نیوکام میزبانی از سلتیک گلاسکو را بر عهده دارد و آس میلان در سانسیرو در یک نبرد سرنوشت ساز از آژاکس آمستردام پذیرایی می کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان فراموش نکنید وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مینا بهارمز که از همین لحظه تا نیمه شب مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره، آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. مینا جان، شامگاه خوش و مثل همیشه به استودیو خوش آمدی.
با تشکر از تو جان و سلام به همه شنوندگان عزیز. مذاکرات کارشناسی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در وین پایان یافت و اعلام شد که دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس اول بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس و رئیس هیئت ایرانی این مذاکرات را ثمر بخش توصیف کرد و گفت در این نشست پیشرفت‌هایی که در اجرای سند موسوم به چارچوب همکاری به دست آمده مرور شد و درباره اقدامات گام دوم این سند نیز مباحثی مطرح شد. به گفته او تاریخ بازدید بازرسان آژانس از معدن اورانیوم گچین در بندر عباس بعداً تعیین خواهد شد. از سوی دیگر مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر امروز در وین ادامه دارد. وزیران خارجه ایران و روسیه در تهران گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در تهران گفت دو کشور در زمینه ساخت نیروگاه‌های دیگر هسته‌ای در ایران به توافق و اقدامات اجرایی بسیار نزدیک شدند. محمد جواد ظریف با تشکر از نقش روسیه به عنوان یکی از اعضای مهم گروه 5 به علاوه 1 و همچنین با قدردانی از نقش روسیه در جلوگیری از حمله نظامی به سوریه ابراز امیدواری کرد که سفر لاوروف به تهران آغاز دیگری برای گسترش باز هم بیشتر روابط دو کشور باشد. آقای ظریف همچنین گفت ایران کماکان بر اجرای توافقات گذشته با روسیه در مورد سامانه ضد هوایی 300 اصرار دارد. وزیر خارجه روسیه در این کنفرانس خبری گفت کشورش بر اجرای دقیق توافق هسته‌ای ژنو و سوی همه طرف‌ها تاکید دارد و برای رسیدن به یک توافق نهایی و پایان یافتن مناقشه هسته‌ای خواهد کوشید. اوضاع سوریه هم در گفتگوهای وزیران خارجه دو کشور بررسی شد. محمد علی جعفری و فرمانده سپاه پاسداران ایران در واکنش به سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه درباره توانایی دفاعی ایران او را در امور نظامی بی تجربه خواند. او همچنین با انتقاد تلویح از توافق اخیر هسته ایران با گروه 5 به علاوه گفت آنچه ایران در این مذاکرات داده حد اکثری و آنچه به دست آورده حد اقلی است، اما در این میان عدم عبور از خط قرمز اهمیت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران که روز سه‌شنبه در دانشگاه امام صادق تهران سخنرانی می‌کرد، سخنان آقای ظریف را که گفته بود آمریکا با یک بمب می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ایران را از کار بیاندازد، رد کرد و گفت به هیچ وجه اینطور نیست که سیستم دفاعی ما با دو بمب از بین برود، بلکه ممکن است فقط یک سری از زیرساخت‌ها از بین برود. و ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه آمریکا صبح چهارشنبه در میدان استقلال کیه پایتخت اوکراین به میان معترضان رفت و با آنها گفتگو کرد. ویکتوریا نولند روز سه‌شنبه هم در کیه با نمایندگان معترضان دیدار و گفتگو کرده بود.
متشکرم مینا بهارمز. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و اما در مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر که چهارشنبه ها پخش می شود، همکارم آرش حسنیا به جزئیات لایحه بودجه پرداخته است. لایحه‌ای که حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. من به اتفاق همکارانم در این مجله خبری، مینا بهارمز، هانا کاویانی، سمیرا غرایی، بابک غفوری آذر، جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این مجله و مارتین که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کرد تا مجله شبانگاهی در 10 شب به شما بدرود میگم. جان خاکزاد، رادیو فردا، این شما و این نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو که در آن کمی از لایحه بودجه سال آینده براتون خواهیم گفت. نخست با هانا کاویانی همراه میشویم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های ایران رو میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
غلامرضا سلامی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس در مهلت مقرر قانونی را تنها ویژگی قابل بحث بودجه 93 عنوان کرده و نوشته البته انتظار بیشتری نیز نمی‌رفت، زیرا وقتی ساختار اقتصادی کشور دچار آسیب جدی باشد، آنگاه در یک بازه زمانی کوتاه مدت چند ماهه فقط امکان رعایت سنت بودجه نویسی و کم و زیاد کردن ارقام سنوات قبل وجود دارد. آقای سلامی در یادداشت خود مهمترین مشکل بودجه 93 را سکوت مطلق نسبت به مسئله تحریم و مفروض دانستن حل این بحران در کوتاه مدت توصیف می‌کند. آقای سلامی در ادامه یادداشت خود تاکید کرده است که شعارهای دولت در زمینه رشد اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری در شرایط ادامه نسبی تحریم ها با این لایحه تقدیمی قابل تحقق نیست. به نوشته این کارشناس اقتصادی، آنچه از مفاد تبصره‌های بودجه سال 93 استنباط می شود آن است که دولت 11 مانند سلف خود بنا دارد به محض افزایش دارایی های خارجی کشور معادل ریالیان را به اقتصاد تزریق کند و همان رشد نقدینگی و تورم مألوف را به کشور تحمیل کند. در یادداشت دیگری به قلم حمید حسینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که در روزنامه آرمان به چاپ رسیده، او از آنچه رد بودجه 93 لحاظ شده نوشته است. به نوشته آقای حسینی، بودجه به صورتی تنظیم شده که میتوان اذعان داشت نه انقباضی و نه انبساطی است و بر اساس توانایی‌های باورپذیر کشور تنظیم شده است. این فعال اقتصادی تاکید کرده که بودجه سال 93 بودجه است که بر اساس درآمدهای واهی کشور تنظیم نشده و طی آن اتکا به درآمدهای نامشخص بانک مرکزی به صفر رسیده است. حمید حسینی بر این باور است که با توجه به پیشبینی‌ها درباره کاهش تحریم‌ها، درآمدهای ناشی از صادرات و فروش نفت در نظر گرفته شده و درآمدهای وابسته به مالیات به شکل معقولی تنظیم شده است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یکی از راه‌های بهبود رشد اقتصادی را استفاده از ظرفیت‌های خالی در کشور دانسته و تأکید کرده است که می‌توان در حوزه کشاورزی زمینه افزایش رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.
گزارش بازار.
پس از 8 سال، لایحه بودجه سالانه در موعد مقرر مصرح شده در قانون، یعنی نیمه آذر ماه، به مجلس ارائه شد. همین به موقع رسیدن لایحه بودجه سالانه به مجلس، نخستین واکنش های کارشناسان اقتصادی به دولت 11 بوده که از بازگشت نظم و انضباط به سیستم بودجه ریزی دولت استقبال کردند. اما بودجه در ذات خود اهمیت ویژه‌ای دارد. در اقتصادی که بیش از 70% آن همچنان دولتی است، بودجه سالانه دولت می تواند به معنای تعیین خط و خطوط اصلی حرکت اقتصاد در سال آینده باشد. سقف کلی لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده به 783 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. این در مقایسه با سقف مصوب قانون بودجه امسال رشدی حدوداً 8% را نشان می دهد که به اعتباری می تواند به معنای انبساطی بودن بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه امسال باشد، که اگرچه این انبساطی بودن می تواند رونق بخشی در اقتصاد را به دنبال داشته باشد، اما در ذات خود از افزایش تورم و گسترش و رشد دولت خبر می دهد. بودجه انبساطی سال 93 با وارد کردن متغیر نرخ تورم 40% این روزها و آنگونه که حسن روحانی وعده داده تورم 35% پایان امسال، سرنوشتی متفاوت پیدا می کند. بودجه سال آینده با توجه به این نرخ تورم در مقایسه با بودجه امسال حتی انقباضی قلمداد خواهد شد. حسن روحانی خود در نطق پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این بودجه را بودجه‌ای با هدف رونق بخشی به اقتصاد ایران توصیف کرد.
در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد تغییر جهت دهد. روند نزولی بودجه به قیمت‌های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری نیازمند تغییر است. بر اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.
در میان اعداد و ارقام اصلی لایحه بودجه سال آینده، یکی از اعداد و ارقامی که توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده، رشد بودجه‌های شرکت‌های دولتی در لایحه پیشنهادی سال 93 نسبت به قانون بودجه امسال است که رشدی 10% داشته. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، آن را ناشی از رونق یافتن پارس جنوبی، شرکت‌های نفتی و پتروشیمی‌ها توصیف کرده است.
بودجه شرکت‌ها پیام اقتصادی به بنگاه‌های خصوصی از سوی بنگاه‌های دولتیه. وقتی بنگاه‌های خصوصی ببینن که بنگاه‌های دولتی دارن فعال میشن، اونام فعال‌ترن.
در لایحه بودجه سال آینده نرخ محاسباتی دلار 2650 تومان در نظر گرفته شده که نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد دلار است. البته محمد باقر نوبخت در جلسه تشریح جزئیات لایحه بودجه در جمع خبرنگاران تقویت پول ملی را از دستور کارهای مهم دولت 11 نام برده است.
ما به این سمت داریم میریم که پول ملیمون رو قدرت ببخشیم تا ایرانی که در هر جا میره ریالش هم پر افتخار مثل اهدافش باشه. خوشبختانه بانک مرکزی ما الان با توجه به رخدادهای سیاسی و بین المللی که پیش آمده هم به دلارهای نقد دسترسی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد داشت، هم منابع ارزیمون در سال 1393 به مراتب از سال 1392 بیشتر خواهد بود و یا دسترسیمون به اونها بیشتر خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی از اقتدار بیشتری عمل میکنه.
نرخ هر بشکه نفت نیز در لایحه بودجه سال آینده بشکه 100 دلار در نظر گرفته شده که به باور کارشناسان کمی دست و دلبازانه است. ضمن اینکه دولت سقف فروش نفت را همچون امسال 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است. اما یکی از مهمترین مواردی که بسیاری از ناظران برای تعیین تکلیف آن تقدیم لایحه بودجه را انتظار می‌کشیدند، سرنوشت قانون هدفمندی یارانه هاست. در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به 39 هزار میلیارد تومان اعتبار، یعنی به اندازه بودجه در نظر گرفته شده برای این برنامه در بودجه امسال، پیش بینی شده است. این بودجه به معنای ادامه یافتن این برنامه در سال آینده است. همان نکته‌ای که حسن روحانی نیز در نطق خود به آن اشاره کرد.
بنده در گزارش 100 روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت. اما در مراحل بعدی کار ما نیازمند بررسی دقیق در مورد خانوارها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمت ها، سازوکار مالی شرکت های تولید کننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
اما بر اساس توضیحات محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، این ادامه یافتن هدفمندی یارانه ها به معنای ثابت ماندن همه اعداد و ارقام، نحوه پرداخت یارانه یا تعداد افراد یارانه بگیر نیست.
اینکه از چه منابعی توی هدفمندی یارانه ها مبالغی حاصل بشه و اینکه چطور توزیع بشه، خب تأمین اینکه منابع به چه ترتیب بیاد مشخص است، میتونه از طریق قیمت ها باشه، اما اینکه چطور این بین مردم توزیع بشه یک روشش نقدیه. من فکر میکنم در هر حالتی حداقل از روش نقدی هم استفاده میشه، اما روش نقدی تنها روش مطلوب نیست. روش های غیر نقدی دیگری هم وجود داره که ما بتونیم به همون میزان به مردم خدمت برسونیم و رضایت مردم رو هم تحصیل بکنیم. از این جهت اینکه روش نقدی در سال 93 کامل قطع خواهد شد و همش میشه غیر نقدی، یه چنین چیزی قطعا نیست.
آنطور که آقای نوبخت گفته، دولت در لایحه جداگانه‌ای که در آینده‌ای نزدیک به مجلس ارائه خواهد کرد، برنامه هدفمندی یارانه‌ها را به صورتی دیگر متفاوت با آنچه تا کنون اجرا شده ادامه خواهد داد. لایحه بودجه سال آینده تا تبدیل شدن به قانون بودجه و نقشه راه شدن اقتصاد ایران در سال آینده راهی طولانی در پیش دارد، راهی که با استعفای شماری از نمایندگان و تهدید عده‌ای از آنها به استعفا در اعتراض به کم توجهی بودجه‌ای به استان و شهرهای آنها، سختی‌های آن نمایان شده است. با شنیدن این گزارش به پایان نماگر این هفته رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.